بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه مسائل مربوط به ایمان به ملائکه میرسیم به این قسمت که تمام مسلمان ها بر این ایمان و بر این باور هستند که الله عز و جل ملائکه الهی را در صورتی بسیار زیبا آفریده است. در مورد جبرائیل علیه السلام در سوره نجم آمده که علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى. معلم پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی بوده که شدید القوا یعنی قدرت و قوت بسیار زیادی دارد. ذو مرة در مورد تفسیر ذو مرة، کلمه مرة از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است، یعنی که منظر بسیار زیبایی دارد. و همچنین از قتاده، یکی از بزرگان تفسیر در عهد تابعین، آمده که منظور اینه که خلقت او بسیار بزرگ و زیباست. و گفته شده هم منظور از ذو مره یعنی ذو قوه. به هر حال هیچ منافاتی بین این اقوال نیست، چون جبرائیل علیه السلام هم قوی است و هم چهره بسیار زیبا دارد. و از دیرباز در نزد مردم این گونه معروف و مشهور است که وقتی میخوان ضرب المثلی در زیبایی بزنن میگن فلانی مثل ملائکه است. و برعکس آن هم وقتی میخوان از زشتی یک کسی یاد بکنن میگن مثل شیطانه یا مثل جنه. این مسئله دلالت بر این میده که ملائکه زیبا بوده و جن و شیاطین چهره های آنها زشت و ناپسند است. و در سوره صافات هم در مورد درخت زقوم که در جهنم روش می کند، انها شجره تخرج فی اصل الجحیم طلعها کانه رؤوس الشیاطین، در وصفش آمده که ثمره این درخت، درخت زقوم که در جهنم در اصل جهنم رشد می‌کند، مانند سرهای شیطان هست. طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، در زشتی و در ناپسندی. و همچنین در سوره یوسف علیه السلام آمده که وقتی که زلیخا آن مجلس را برپا کرد، مجلس معروف، و زنانی که در مورد زلیخا بدگویی کرده بودند آنجا جمع کرد و به دست هر یک از آنها چاقوی و میوه‌ای داد، و سپس به یوسف گفته بود که وارد این مجلس شود، آن زنان موجود در آن مجلس وقتی که دستان خود را بریدند و قطعن ایدیهن چه گفتن؟ گفتن و قلن حاش لله ما هذا بشرا، گفتن که این بشر نیست، این هذا الا ملك کریم، این جز این که یکی از ملائکه زیبارو باشد چیز دیگری نیست. و همچنین احادیثی از پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد شده که دلالت بر این می دهد که بین ملائکه الهی و بین بشر در زیبایی تشابه وجود دارد. مثلا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده که ورأیت جبرائیل علیه السلام فإذا اقرب من رأیت به شبها دحیه ابن خلیفه، جبرائیل را دیدم و نزدیکترین کسی که می توانم او را شبیه جبرائیل بدانم دحیه ابن خلیفه کلبی است. و دحیه شباهت او به جبرائیل علیه السلام در زیبایی او بوده است، چون جبرائیل وقتی به صورت یکی از یاران پیامبر خود را تشکل می داده و در مجالس حاضر می شده و سوالاتی می پرسیده یا مسئله را مطرح می کرده، در صورت زیباترین صحابه که دهیه باشه ظاهر می شده. همچنین به صورت کلی ملائکه سه تا صفت اساسی دارند که بر اساس این سه صفت از بشر جدا می شوند، یعنی نقاط مختلف بین بشر و ملائکه در این سه مسئله هست. اولا نمی توان برای ملائکه وصف مذکر و مؤنث یا نر و ماده به کار برد، در صورتی که بشر نر و ماده دارند. مسئله دوم، ملائکه چیزی نمی خورند و چیزی هم نمی آشامند. و همچنین مسئله سوم، ازدواج ندارند. این سه مسئله. و یک حالت دیگر هست که برمی گرده به قدرت آنها و به هیچ عنوان خسته هم نمی شوند. اگر بخواهیم این مسائل را بحث بدیم، کلن انواع شهوت از ملائکه گرفته شده، چه شهوت خوردن و آشامیدن و چه شهوت ازدواج. به همین دلیل آنها به هیچ عنوان حتی زمانی که تشکل هم می کنند به صورت بشر حاضر می شوند، باز هم از خوردن و آشامیدن خودداری می کنند. در قرآن به این مسئله اشاره شده که خواهیم گفت. در مورد اینکه نمی توان ملائکه را مذکر یا مؤنث دانست، در طول تاریخ مشرکین عرب جاهلیت ملائکه را دختران الله متعال قلمداد می کردند و می گفتند که الله عز و جل، البته تعالی الله ما یقولون علوا کبیرا، می گفتند که الله عز و جل با بزرگان جن، با دختران بزرگان جن ازدواج کرده و ملائکه به دنیا آمدند. یعنی یه خلقتی جدا از خلقت جن، به این معنی که ملائکه را بالاتر از جن می دانستند و می گفتند که ملائکه حاصل این ازدواج است. این باور و اعتقاد مشرکین و عرب جاهلیت بوده که الله عز و جل این موضوع را در قرآن بارهای بار به شکلهای مختلف مورد نکوهش و سرزنش قرار داده و این جمله را یکی از جمله های کفرآمیز قلمداد کرده. یادمون باشد که اگر در زبانی، چه زبان فارسی، چه زبان عربی، چه زبان انگلیسی، چه دیگر زبانها، اگر کلمه‌ای وجود داشته باشند که دلالت بر مؤنث بودن می‌دهد، نباید آن را در حق ملائکه به کار برد. معروف و مشهور است مثلا در زبان فارسی اسم پری و اسم فرشته را بر روی دختران می‌گذارند. و این یک اشتباهه که ما تصورمون این باشه که پری و فرشته اسم ملائکه است یا همون ملائکه هستند، بعد بیایم همین اسم را بر روی دختران خود بگذاریم به این باور یا بر این باور و اعتقاد که هر دوی اینها مؤنث و دختر هستند. ملائکه دختر هستند و دختران هم که دختر هستند، پس در اسم مشترک میشن، پس ما اسم ملائکه را بر دختران خود بگذاریم. در زبان انگلیسی کلمه انجل استفاده می کنن، انجل رو به ملائکه میگن و همین کلمه را بر دختران خودشون به نام دخترانشون انتخاب می کنن. در زبان عربی ملاک، از کلمه ملاک استفاده می کنن. این موضوع درش اشکال وجود داره اگر بر این باور باشه که هر دو در جنسیتشان مشترک هستند، چون همونطور که گفتیم بارهای بار در قرآن کریم آمده که گفته مشرکین که ملائکه دختر هستند زیر سؤال رفته و مورد نکوهش قرار گرفته. مثلا آمده که می‌فرماید در سوره زخرف و جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا، مشرکین یکی از کارهایی که کردن، ملائکه‌ای که بندگان الله رحمان هستند، الذین هم عباد الرحمن، اومدن اینها را اناث یعنی دختر قرار دادن و گفتن که ملائکه دختران الله متعال هستن. اشهدوا خلقهم، الله عز و جل اینجا این سوال را از مشرکین پرسید که آیا آنها در خلقت ملائکه شاهد و حاضر بودند که جنسیت آنها را تشخیص بدهند و این گواهی را بدهند؟ وقتی که خلقت مخلوقی را ما شاهد نبودیم و ندیدیم، چگونه میتوان حکم به جنسیت آنها داد یا به ماهیت آنها داد؟ چنین چیزی ممکن نیست. ستکتب شهادتهم و یسألون، سپس الله عز و جل به عنوان یک اخطار و یک تهدید فرمود که شهادت و گواهی این گروه، این مشرکین، نوشته می شود و مورد سؤال و بازخواست قرار می گیرند. این گونه نیست که هر کافری و هر نامسلمانی هر چی گفت به حال خود رها بشه و محاسبه و مؤاخذه‌ای نداشته باشه، حتی در مسئله جنسیت ملائکه. و اما اینکه ملائکه غذا نمی خورند یا چیزی نمی آشامند، چون احتیاجی به غذا ندارند و گرایشی هم به آن ندارند، آمده که در قرآن آمده که ملائکه الهی آمدن نزد پیامبر ابراهیم علیه السلام، هم در سوره هود آمده و هم در سوره زاریات آمده. چند نفر از ملائکه آمدن نزد پیامبر ابراهیم علیه السلام، آن هم در صورت بشر، یعنی تشکل دادند. حالا این آیات هم از یک طرف دلالت بر قدرت تشکل ملائکه می دهد و هم از طرف دیگر دلالت بر این می دهد که آنچنان که خواهد آمد در چهره های بسیار زیبا می آیند و همچنین دلالت بر این می دهد که غذا نمی خورند و چیزی نمی آشامند. هل اتاک حدیث الضیف ابراهیم المکرمین، خبر و حدیث پیامبران پیامبر ابراهیم علیه السلام، آن مهمانانی که مکرمین یعنی این که مورد کرامت الهی هستند، آیا این خبر به تو رسید؟ اگر حل رو در اینجا استفهامی بدانیم و اگر حل را تأکیدی بدانیم که خبری میشه قد اتاکه. اذ دخلوا علی، وقتی که این ملائکه بر پیامبر ابراهیم وارد شدند، فقالوا سلاما، سلام کردند، قال سلامون، پیامبر ابراهیم هم جواب سلام آنها را داد، قوم منکرون، و به آنها گفت که شماها را نمیشناسم، شماها قومی هستید که برای من شناخته شده نیستید، قوم منکرون. فراغ الى اهله، پیامبر ابراهیم علیه السلام به سمت خانواده و اهل خود رفت و به عنوان پذیرایی از مهمانانی که آنها را نمی‌شناسد غریب هستند، فجاء بعجل سمین، یک گوساله بسیار چاق به صورت کباب آورد، چون در سوره دیگر آمده که بعجل حنیذ، یعنی آن گوساله‌ای که کباب شده بود، برای پذیرایی برای این مهمانان خود آورد. فقربه الیهم، این گوساله کباب شده را به این ملائکه نزدیک کرد، قال الا تاکلون، و گفت بفرمایید بخورید، فاوجس منهم خیفه، ولی وقتی که دید، فلما راى ایدیهم لا تصل الی، وقتی که دید ملائکه دستان خود را به سوی این گوساله دراز نمی کنند تا از آن بخورند، دچار ترس شد پیامبر ابراهیم، فاوجس منهم خیفه، یعنی احساس ترس کرد، قالوا لا تخف، و ملائکه گفتند که نترس، و بشروه به غلام علیم، و آنجا بود که در همانجا به پیامبر ابراهیم علیه السلام بشارت پسر بچه علیم یعنی بسیار دانا این بشارت را به پیامبر ابراهیم دادن، هم پیامبر ابراهیم و هم ساره، آن هم در سن پیری، هر دوتا به سن پیری رسیده بودند و امید بچه دار شدن در آنها از بین رفته بود. منظور از این آیات اینه که ملائکه از خوردن آن گوساله کباب خودداری کردند. علما اتفاق نظر دارن بر سر این مسئله. صفت سوم اینه که ملائکه به هیچ عنوان خسته نمیشن و همیشه هم در حال عبادت و طاعت و اجرا کردن دستورات الهی هستند، بدون اینکه به آنها خستگی دست بدهد. الله عز و جل در قرآن کریم می فرماید یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، در سوره انبیاء آیه 12 می فرماید که ملائکه شب و روز در حال تسبیح و تقدیس ذات الهی هستند. لا یفترون یعنی اینکه فطور به معنی خستگی به آنها دست نمی دهد. و در آیه دیگر فرمود فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا، اگر کفار تکبر به خرج دادن از عبادت پروردگار، فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، آن کسانی که نزد پروردگارت هستند یعنی ملائکه الهی، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، شب و روز به تسبیح و تقدیس ذات الهی مشغول هستند و خسته هم نمیشن. لا یسعمون، این آیه در سوره فصلت آمده. همچنین یکی دیگر از باورها و اعتقادهای مسلمان ها در مورد ملائکه اینه که اعتقاد دارن که ملائکه در آسمان ساکن هستند. ساکن هستن سکونت آنها در آسمان است، منزلگاه و جایگاه آنها، جایگاه اصلیشون در آسمان هست. ولی گاهی اوقات به منظور اجرا کردن دستورات الهی که به آنها واگذار شده به زمین میان، ولی جای اصلیشون آسمانه. مثلا در غزوه بدر از آسمان نازل شدن و همچنین در غزوه احد و در برخی از مناسبات مانند شب قدر، تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر، ملائکه و روح یعنی جبرائیل علیه السلام در شب قدر نازل میشن. و همچنین در حدیث آمده که در نمازهای عصر و نمازهای صبح ملائکه حاضر میشن در مسجد، در این نمازهایی که در جایی که نماز خوانده میشود و پستهای خود را تحویل میدهند. چون ملائکه‌ای داریم که وظایف آنها در شب صورت میگیرد، کار آنها شب است و برخی از ملائکه کار آنها روز است. و دیگر حالتهایی که زیاد هست، مثلا همین داستان پیامبر ابراهیم که ملائکه آمدن و پیامبر لوط که رفتن بعد از اینکه به پیامبر ابراهیم بشارت دادن، از آنجا رهسپار شدن به سوی پیامبر لوط علیه السلام و این پیام را برای لوط داشتن که الله عز و جل میخواهد قوم لوط را نابود کند و تو ای پیامبر لوط و آن کسانی که به تو ایمان آورده اند از خانواده ات، از این آبادی بیرون برو تا دچار عذاب الهی نشوی. صفات کلی ملائکه یا قدرت‌های آنها یکی تشکله که به این مسئله پرداختیم و از مثال‌های آن جبرائیل علیه السلام وقتی که آمد نزد مریم علیه السلام در صورت یک بشر و وقتی که به او بشارت فرزندی را داد، البته در قرآن آمده که اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرك بکلمه من، و این دلالت بر این میده که همراه جبرائیل ملائکه دیگری هم بوده، ولی جبرائیل بود که مسئله یا مسئولیت دمیدن روح عیسی علیه السلام در مریم را بر عهده داشت. و این کار را انجام داد و سوال کرد. قالت انا یکون لی ولد، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، چگونه ممکنه که من دچار فرزند پسری بشم در صورتی که بشری مرا لمس نکرده است. و همچنین وقتی که به نزد پیامبر ابراهیم آمدند، گفتیم چند لحظه پیش، و به نزد پیامبر لوط آمدند در چهره جوانان زیبارویی، و همچنین جبرئیل علیه السلام بارهای بار به نزد پیامبر محمد صلی الله علیه وسلم آمد و یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم این مجالس را دیدند. معروف از حدیث عمر رضی الله عنه که در آن آمده که شخصی آمد که او را نمی شناختیم و ظاهری داشت که انگار مسافر هم نبود، آمد نزد پیامبر نشست و از پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد اسلام و ایمان و احسان سوال کرد و همچنین سوالات دیگری در مورد قیامت و وقت برپا شدن آن و نشانه های قیامت، که در پایان پیامبر صلی الله علیه وسلم به عمر فرمود انه جبریل و اتاکم یعلمکم دینکم، این شخصی که آمد و این سوال ها را از من پرسید جبریل بود که آمد تا امور دین شما را به شما یاد بدهد. از دیگر صفات ملائکه سرعت آنهاست. مؤمنین ایمان دارند که ملائکه از سرعت بسیار بالای برخوردار هستند و سرعت آنها مافوق هر سرعتی است. اگر سرعت نور 300 هزار کیلومتر بر ثانیه هست، ما سرعتی بالاتر از این سراغ نداریم در جهان هستی. میدونیم که خلقت ملائکه از نور است و به همین دلیل که این مسافت طولانی بین زمین و بین آسمان هفتم که هفت آسمان هست، که الله تعالی می داند از لحاظ کیلومتر چقدر می شود، با سرعت بسیار زیادی طی می کند. از دیگر صفات ملائکه صفت علم هست. آنها از صفت علم برخوردار هستند، ولی آن علمی که الله عز و جل به آنها یاد داده باشد. و معروف و مشهور است که وقتی الله عز و جل آدم علیه السلام را آفرید و ملائکه گفتند که چرا میخواهی یک مخلوقی را خلق بکنی که دست به خونریزی بزند و فساد برپا بکند، و الله تعالی فرمود اینی اعلم و ما لا تعلمون، من چیزی میدونم که شماها نمیدانید. اینجا بود که الله عز و جل به آدم اسم همه چیز را یاد داد. یکی از علمهایی بود که از علم خودش به آدم یاد داد، ولی به ملائکه یاد نداده بود. ملائکه اسم اشیا را نمی دونستند. ما نامگذاری می کنیم، ولی ملائکه از این علم برخوردار نبودند. به همین دلیل وقتی که مسمیات را بر ملائکه عرضه کرد، ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، اگر شما راست میگید مرا از اسم این چیزهایی که بر شما عرضه کردم آگاه سازید، بهم خبر بدید که اسم این چیه، اسم اون یکی چیه. قالوا لا علم لنا، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. این قسمت از آیه مهمه که ملائکه گفتن بار الله پاک و منزه، ما هیچ علمی جز آن علمی که تو به ما یاد داده باشی نداریم و نمیدانیم، و این از جمله مسائلی است که به ما یاد ندادی و ما نمیدانیم، تا آخر اتفاقاتی که رخ داد. پس ملائکه از علم برخوردار هستند. همچنین از دیگر صفات ملائکه در زمینه علم اینه که آنها با همدیگر گاه اوقات در مسائلی که مبنی بر علم هست به بحث و مناظره هم می پردازند. مثلا در حدیث صحیح آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اتان اللیل ربی عز و جل فی احسن سوره، پروردگارم را امشب در زیباترین صورت ممکن در خواب دیدم. البته این حدیث دلالت بر این میدهد که ممکنه که انسانی الله عز و جل را در خواب ببیند، ولی هر چه میبیند غیر از صفت واقعی و حقیقی الله عز و جل هست. میفرماید که فقال یا محمد، به هم گفت که ای محمد، هل تدری فی ما یختصم الملأ الاعلا، آیا میدونی که آن کسانی که در ملأ اعلا هستند، در بارگاه بالای الهی هستند که ملائکه الهی باشند، در چه چیزی، در چه مسئله با همدیگر به بحث و گفتگو نشستند؟ فی ما یختصم، اختصام یعنی اختلاف در بحث و مناظره. قال قلت لا، گفتم نمیدانم. قال فوضع یده بین کتفی حتی وجدت بردها بین ثدیه، او قال فی نحری فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض. قال یا محمد هل تدری فی ما یختصم الملأ الاعلا، قلت نعم فی الکفارات و الدرجات. می فرماید که در خواب الله عز و جل دست خود را بر روی سینه من گذاشت و اینجا بود که من تمام آن چیزی که در آسمان ها و زمین بود یک باره آنجا یاد گرفتم و دوباره این سؤال را از من پرسید و گفتم بله، ملائکه در کفارات و در درجات با همدیگر به گفتگو و بحث و مناظره پرداختند. در سوره صاد هم اشاره به این مسئله هست البته. و یکی دیگر از صفات ملائکه تنظیمه، نظم دارن ملائکه الهی، از نظم برخوردار هستند و نظم آنها آنچنان که در قرآن آمده آیاتی دلالت بر آن میدهد و جاء ربک والملک صفا صفا، در سوره فجر آمده که ملائکه همراه پروردگارت صف به صف می آیند، مرتب و منظم. و در آیه دیگر آمده که یوم یقوم الروح والملائکه صفا، در سوره نبأ، وقتی که آن روزی که روح یعنی روح الامین و ملائکه به صف می ایستند، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، و هیچ یک از آنها تا زمانی که الله رحمان به آنها اجازه نداده باشد سخن نمیگویند. و قال صوابا، و اگر هم یکی از آنها با اجازه پروردگار سخن بگوید جز سخن درست و حق چیز دیگری نمیگوید. و بسیار در تنفیذ اوامر الهی دقیق هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود آتی باب الجنه، میام کنار در بهشت، و استفتح، و درخواست میکنم که در باز بشه. فیقول من انت، کسی که مسئول در بهش هست به هم میگه که تو کی هستی؟ فاقول محمد، میگم محمد هستم. فیقول بک امرتو، دربان بهش میگوید که فقط به من دستور داده شده که این در را برای تو باز کنم، برای همینه که سوال کردم تو چه کسی هستی. لا افتح لأحد قبلک، و به هیچ عنوان قبل از تو برای هیچ کس در بهش را باز نمی کنم. اینم یکی دیگر است احادیث است که دلالت بر دقت ملائکه در اجرا کردن دستورات الهی میدهد. و در حدیث صحیح آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الا تصفون كما تصف الملائکه عند ربها، آیا آنچنان که ملائکه در نزد پروردگارشان به صف می ایستند شما در نماز به صف نمی ایستید؟ قیل یا رسول الله و کیف تصف الملائکه عند ربها، گفته شد که ملائکه چگونه در نزد الله متعال به صف می ایستند؟ قال یتمون الصفوف و یتراصون فی الصف، فرمود صفها را کامل می کنند، صف خالی، جای خالی در صف رها نمی کنند و در صف هم در کنار هم دیگه در حالی که پاهای آنها به هم چسبیده است می ایستند. یتراصون یعنی این که پاهای خود را به هم دیگر می چسبانند. و همچنین در سفر اسراء و معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست دلالت بر این هست که وقتی جبرائیل علیه السلام نزدیک به هر آسمان می شد اجازه می گرفت و از دربان آن ملائکه می گفت که در را باز کن و آن ملائکه هم یا آن ملک هم سوال می کرد که تو که هستی و چه کسی باهاته تا من در را باز کنم یا در را باز نکنم. مسئله پنجمی که در ملائکه ما به آن ایمان داریم عصمت آنهاست. ملائکه معصوم هستند. ما در بشر معصوم نداریم. تمام بشر دچار اشتباه میشن و خطا میکنن. ولی ملائکه نه گناه صغیره دارن نه گناه کبیره. و برای همینه که وقتی میخوان مثال بزنن برای کسی که انسان پاکی هست میگن فلانی ملائکه است. از جمله آیاتی که دلالت بر این مسئله میدهد در سوره تحریم آمده که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره، ای کسانی که ایمان آوردید خودتان و خانواده هایتان را از آن آتش جهنمی نجات بدهید که هیزم آن و سوخت آن مردم و سنگ هایی است که مورد پرستش و عبادت قرار گرفته و در جهنم افکنده می شود. مسئولیت این جهنم و این آتش بر عهده ملائکه است. علیها ملائکه غلاظ، غلاظ یعنی اخلاق آنها خیلی تند است، شداد، خیلی سختگیر هستند. لا یعصون الله ما امرهم، به هیچ عنوان از دستورات الهی، آن دستوراتی که به آنها داده شده، سرپیچی نمی کنند. و یفعلون ما یؤمرون، و هر چیزی که به آنها دستور داده شده انجام می دهد. اون قسمت آخر آیه لا یعصون الله، از الله عز و جل سرپیچی نمی کنن و همچنین مورد تأکید قرار گرفت. و یفعلون ما یؤمرون، و چیزهایی که به آنها دستور داده شده عملی می کنن. و همچنین در سوره انبیاء آمده که لا یسبقونه بالقول، به هیچ عنوان پیش از الله عز و جل سخن نمی گوین و اظهار نظر نمی کنن، یعنی اینکه در کار الهی دخالت نمی کنن، برعکس بشر. بشر هزار تا دخالت در کار بشر، در کار الله متعال میکنه. چرا اینجا اینطوری کرد، چرا اونجا اینطوری کرد، چرا فلانی اینطوری شد، چرا این زشته، چرا این زیبا، چرا این داره، چرا اون نداره، اینا همه اعتراضاتی است که بشر بر قضا و قدر الهی میکنن. ولی ملائکه این گونه نیستن و هم به امره یعملون و بر اساس دستورات الهی عمل میکنن. به این اندازه بسنده می کنیم. تا جلسه دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.